أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. خب، در بحث آیت علمی قرآن آخرین مقدماتمون رو عرض کنیم که انشالله وارد مباحث مصادیق آیات علمی بشیم. یکی از اون نکاتی که باید توجه کرد اینه که با توجه به این که قرآن یک علم را از صدر تا ذیلش که بیان نکرده، یعنی بیاد مثلا فرض کنیم جنین شناسی را برای ما بیان کنه، یا آناتومی یا فیزیولوژی را بخواد توضیح بده، چه فایده داره تک گزاره هایی از یک علم؟ و چه غرضی از این گزاره های پراکنده‌ای که خب طبیعتاً علمی برای ما نمی سازه؟ که مثلا یه گزاره از فیزیک که مثلا به شما گفته بشه، یا یه گزاره از شیمی که مثلا الکترون ها میچرخن دور هسته، این به چه درد آدم میخوره؟ بنابراین اگر قرآن مثلا متعرض چند علم شده بود از صفر تا صدش و از صدر تا ذیل اون علم رو برای ما حداقل خطوط کلیش رو توضیح میداد، خب یه سود علمی میداشت برای ما. خب این تک گزاره های علمی از یکی از فیزیک، یکی از شیمی، یکی از کیهانشناسی، یکی از مثلا نجوم، از جنین شناسی، از پزشکی، طب، اینا جامعه شناسی، اینا چه سودی داره؟ و چه غرضی در این بین هست؟ پاسخ مختصرش به این نحو که اولا دو نوع علوم در قرآن مطرح شده. یک سری علوم، علومیه که مربوط به دیانت، یعنی علوم که عبارت است از عقاید، اخلاق و احکام، درس دین. اون احکام هم گرچه راجع به دنیاست، احکام یعنی روش زندگی کردن در دنیا دیگه، اما برای سعادت دنیا و آخرت، سعادت ابدی، برای رسیدن به حق تعالی، وصول به اون قله های کمال. بنابراین اونا همش مباحث هدایتیه توش، و همینجا هم این نکته قابل توجهه که کسی بخواد احکام را صرفاً با امور دنیایی تبیین کنه، خب این روا نیست، خراب کردن احکامه. مثل اینکه مثلا یه وقتی یه کسی بخواد با آسیبی که الکل برای کبد داره بخواد بگه خب حرمت تحریم الکل از این بابه، یا آسیبی که مثلا گوشت خوک داره و یک انواعی از کرمهای تنیا رو اصطلاحاً تو گوشت خوک داریم، بعد بگن خب ببینید اسلام دین مترقی بوده و احکامش احکام خیلی ویژه و برتریه. مثلا فرد رو گفته روزی 5 بار وضو بگیر یا 3 بار حداقل وضو بگیر که تمیز بشی، یا مثلا غسل کن که همه بدنت پاکیزه و طاهر بشه. اینا انهدامه، اینا همون کار مثل عبده، اون خرابکاریاییه که ایشون کرده که کسی بخواد توجیه احکام را صرفاً با امور علمی تجربی مثلا طبیعی بخواد انجام بده، یا سر که رو مهر میذاری نمیدونم انرژی های جیب مغزت وارد میشه، جریان خون رسانی به مغز بیشتر میشه. از این باب ما منکر این امور نیستیم ها، ممکنه به این امور هم اشاره داشته باشه، اما اینا اگر هم درست تشخیص داده شده باشه و اگر تبیین درستی ازش صورت گرفته باشه، اینا بخشی از حکمت‌های احکامه. برای احکام ما 2 رکن داریم، 1 رکنش علت حکم، علت حکم یعنی اون غرض اصلی که به واسطه اون حکم تشریع شده و واجب یا حرام شده. توجه فرمودین؟ اگر تبیین شده باشه در روایتی آیه‌ای ما خب میتونیم بفهمیم، اگه هم نشده باشه ساکتیم، نادانیم نسبت بهش. واقعا مثلا حکم علت اصلی حج چیه؟ جمع شدن مسلمان ها تو 1 نقطه. خب اگه اینه پس اون سعی صفا و مروه چیه؟ حلقش چیه؟ تقصیرش چیه؟ تعجبم اون کسی میتونه علت حکم رو بگه که به باطن حکم احاطه داره. با همینجور موارد حدسی نمیشه گفت علت حکم اینجوریه، و به همین خاطر که ما نمیتونیم تشریع کنیم. توجه فهمیدیم؟ بگیم مثلا به عنوان مثال حضرت یونس قرآن فرموده فنا داف الظلمات الله اله الا انت، پس بیایم ذکر یونسیه رو در شب بگیم. اینا یه نوع قیاس و یک نوع حکم بلا دلیل از روی یک سری تشبیه های بلا وجهه. در جا فهمیدین؟ یا مثلا فرض بفهمید که خلوت و عزلت به یک نحوهی که اونا خلوت گزیدن، یا مثلا در قرآن روزه سکوت آمده پس ما روزه سکوت بگیریم، اینا سر از بدعت در میاره دیگه. و اساسا خود این مطلب محل اختلافه که آیا چیزی بر در غیر از اون مواردی که ما تصریح داریم در شریعت یعنی در قرآن یا روایت از عبادیات که به عنوان مستحبات، واجباتش که مشخص، به عنوان مستحبات آیا از این جواز داره؟ مثلا یک کسی بگه 100 بار این ذکر را بگو، این از کجا میخواد بگه؟ این در روایت داریم؟ اگر داریم فبها، اگر نداریم از کجا میاد این احکام و به چه کیفیت قابل تبیینه؟ مگر رسول اکرم نفهمودن ما ما من شیء یقربکم الى الجنه و یبعدکم من النار الا وقد مثلا بینت لکم یا امرتکم به، و ما من شیء یبعدکم من الجنه و یقربکم الى النار الا اینکه من برای شما تبیین کردم. اگر اینطوری گفته شد، این چیزی که مثلا اهل معرفت بعضن بیان کردن و ما در روایتی نمیابیم، اصلا قابل اخذ هست یا نیست؟ جدای این که خداوند در مورد سایر ادیان یه همچی چیزی رو فل جمله پذیرفته، در مورد دین مسیحیت، اسلام حضرت مسیح علیه السلام داریم که دین مسیحیت در خودش رهبانیت نداشت به معنای گوشه‌گیری و عزلت. بعد قرآن می‌فهمد که وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه، در قلب تابعان مسیح ما قرار دادیم رحمت، رأفتن و رحمتن و رهبانیتن ابتدعوها، رهبانیتی که خودشون بدعت گذاشتن نبود. ما کتبناها علیهم، و ما این رهبانیت رو بر اینها ننوشته بودیم. الا ابتغاء رضوان الله، الا اینکه خودشون به خاطر رضوان و جلب رضایت خداوند این بدعت رو گذاشتن، یعنی این کار نوپدید را ابداع کردن. فما رعوها حق رعایتها، البته اون رو حق رعایتش رو هم رعایت نکردن. فآتین الذین آمنوا منهم، یا ظاهرن و کثیر منهم فاسقون. البته این آیه خیلی آیه پیچیدی هم هست که در تفاسیر هم معرکه آراست. می‌فهمد که و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه، در قلوب تابعین حضرت مسیح چی قرار دادیم؟ رأفتن، رحمتن و رهبانیتن. یه احتمال اگر بگه ما قرار دادیم در قلوب تابعان مسیح رأفتن و رحمتن و رهبانیتن، اگه ما قرار دادیم ابتدعوهاش چی میشه؟ می خودشون بدعت گذاشتن. این یک بحث. اگه بگیم نه، و جعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتن و رحمتن، بعد از اون رهبانیتن شروع بشه، سوال پیش میاد که این رهبانیتن چرا نسب پیدا کرده باشه. بعد و رهبانیتن ابتدعوها، خودشون اون رهبانیت را و عزلت را ابداع کردن. بعد ادامش، ما کتبناها علیهم، جمله تموم بشه که توضیح اون ابتدعوها میشه. رهبانیتی که ما براشون ننوشته بودیم، خودشون پیش سر خود این کار رو کردن. بعد اون الا ابتغاء رضوان الله چی میشه؟ مثلا در اینجا باز یه احتمال این میشه که این استثناء منقطع باشه. یه احتمال دیگه هم داره که این استثنای از اون حاصل جمله رحمان، حالا پیچیده هم میشه اینا رو بگم الان، حاصل از جمله، بالاخره هر جور که آیه رو در بد و امرادم نگاه کنه، یه جاهایی یک دست اندازی براش پیش میاد. حالا کار به این معناهاش ندارم که بالاخره، ولی خداوند میفهمد که من این را پذیرفتم، این بدعتی که اینا در دین مسیح گذاشتن ما پذیرفتیم. حالا چرا پذیرفت؟ مگه دین مسیح چیزی کم و کسر داشت که اینا از خودشون بخوان تکمیلش کنن یا اضافه کنن؟ اگر یک چیز خوبیه، این ابداع چیز خوبی بوده، خب چرا حضرت مسیح بهشون نگفته باشه؟ اگه اینطور باشه، پس هر پیغمبری فرض پیدا کنیم که یک چیزایی رو نگفته، بعد هر کسی بخواد یه چیزی اضافه کنه، اونم با نیت صالح، این چیزی از دین باقی میمونه؟ از اینم میگذاریم، از این اگر بگذاریم، آیا در دین اسلام هم این جاریه؟ در دین اسلام هم که مسیطر بر همه شرایع هست، آیا این که کسی چیزی به عنوان یک عمل تقربی برای کمک به وصول از خودش اضافه کنم، چه چیزی جایگاه داره؟ یا این اختصاص به دین مسیح داشت؟ اینا هم باید حل و فصل بشه. در هر صورت اون چیزی که فعلا الان ما در صددش هستیم اینا نیست. میخواستم عرض کنم که احکام که در شریعت غرای نبوی، اعم از مستحبش یا واجبش، مکروهش یا حرامش، اینا همه توقیفیه به این معنا که ما نمیتونیم چیزی کم و زیاد کنیم، درسته؟ پس یک دسته از علوم در قرآن هست بسته کاملش آمده، علوم مربوط به عقاید، به اخلاق و به احکام. خب این بسته کاملش هم آمده، نه به این معنا که همه احکام لزوما با جزئیاتش باید تو قرآن آمده باشه. وقتی که قرآن اشاره به کلیات احکام میکنه، بعد اون جزئیاتش در توضیح های کسانی که میتونن قرآن را استنتاق کنن آمده. توجه فهمیدین؟ منتها این توضیحش توضیح قابل تبیینه، یعنی اگر امام بفرماید ما میتونیم اخذ کنیم بفهمیم، به عقل خود ما نمیرسه. مثلا اون روایت معروفی که در کتاب شریف رسائل هم آوردن که اون یار حضرت امام صادق علیه السلام، حالا یادم نیست کدوم یکی از اصحاب بود، آمد گفتش که آقا من دستم مثلا زخم شده، جبیره ای داره، چیکار کنم وضو رو؟ فهمیدن این سوالو دیگه شما نباید از من بپرسی. ان هاذا و شبهه یعرف من کتاب الله. اینا دیگه خیلی ساده است که. بعد کدوم آیه اینو میگه راجبه جبیره که چجوری مسح کنم؟ فهمیدن این آیه دیگه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دین حرجی نیست، بالاخره تو باید وضو بگیری، آب هم که باید برسه به دست، این عضو وضوه. ببینید حالا با چند تا تحلیل آدم از این آیه میتونه استفاده کنه. آیه وضو رو باید آدم مد نظر بگیره که فغسلوا وجوهکم و ایدیکم و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم. خب این یک. دو، حالا این چه عضوی باشه که جبیره رو محل غسله، که وجه و یدین باشه، یا محل مسحه که رأس و رجلین باشه. بعد این یک، بعد آب اینجوری جاری بشه یا به اینجا مسح کشیده بشه. ثانیاً این که و بدون، اگر که مثلا این وقتی که اطلاق داره که اینجاها غسل و مسح بشه، باید به همه جاش آب برسه یا مسح به همون قسمت صورت بگیره. منتها در مورد سر با آورده دیگه، که باز طرف از حضرت سوال کرد، حضرت فرمودن بابا اینا که روشنه دیگه، لمکان الباء دیگه، وقتی که نمیفهمد ومسه و رؤوسکم، یعنی مثل سنیا کلت رو اینجوری اینجوری ماساژ نده برای مس، میگه برؤوسکم یعنی بعض الرأس. خب حالا همون بعض بالاخره باید مس بشه به همون اندازش. از طرفی خب جبیره است، یعنی زخمی شده، اگر من یه بخوام به پوست برسه باید اونو بکنم، موجب آزردگی میشه، خون میاد اینا. از طرفی باید مس صورت بگیره، اون موجب حرج میشه. اگر اصلا مس نکشم، مس صورت نگرفته، میگه جمع این دوتا اینه که مس بکن، اون مقداری که موجب حرج میشه روی خود همون جبیره مس بکش. خب حالا این به راحتی که به ذهن آدم نمیاد که، تعجب فهمیدین. اما تو قرآن هست و وقتی که امام بیان میکنه ما میفهمیم آره درسته، عجب به ذهن ما خب نمیرسید دیگه، ولی وقتی که تبیین شد میبینیم که آره قابل فهم از این آیه، درست شد. پس لازم نیست وقتی که میگیم تمام احکام، تمام عقاید و تمام اخلاقیات در قرآن بیان شده، مثل برای کلاس اولی بیان شده باشه که واو به واوشو گفته باشن. مثل این که میگین شما، من تو این مثلا فرض کنین که متنی که نوشتم، این متنی که الان من آوردم برای خودم، میگم که کامل نوشتم، ولی یک بچه‌ای که داره الف با میخونه او اوها رو باید براش بذارین، نمیتونه بخونه دیگه، توجه فهمیدین، و غلط غلوط میخونه، میگین که کامل نیست. میگه چرا کامله؟ تو به اون سطحی از ادراک نرسیدی که این رو متوجه بشی. بعد تو باید او اوهاشو بذارن، اون اعراب ها، تشدید ها، برای بچه نجار رو بدون تشدید بذاریم، کسی که هنوز اولیه که تشدید خونده اون نجار میخونه دیگه، درسته؟ حالا این مثال خیلی مثال ناقصیه، چون هر دوتاش تو حیطه علم حصولیه. اون امام معصوم از باطن آیه حکم رو به ما میگه، یعنی وقتی که وحی نازل میشه تو همون اقیم الصلاه، پیامبر اقیم الصلاه رو که به گوش نمیشنون، اقیم الصلاه رو در عوالم مختلف ملاحظه میکنن، با همون القای اقیم الصلاه کیفیت نمازم بر رسول اکرم القا میشه با تمام جزئیات و ریزکاریاش. وحی اینجوریه، به صورت حضوری شهود حقیقت مطلبه، کار نداریم. پس این احکام تو اونجا تو قرآن هست، به همین خاطره که اهل البیت فرمودن که من هر چی میگم شما سوال کنین تا بگم آیش کجاست. ما حدثتکم بشیء فاسالوه من کتاب الله. اتفاقا چند باری نقل کردم، این جالبه، این روایت بیشترین نقلش از آقای امام باقر علیه السلام و امام صادقه. اول جریان شکلگیری مدرسه فقاهتی، فقاه نه یعنی فقه، یعنی مدرسه معارفی شیعه، عقاید، اخلاق، احکام، چون قبل از آقای امام باقر که اصلا صحبت این عرفان رو تا زمان امام سجاد شیعیان دست بسته نماز میخوندن مثل سنیا، این هنوز جا نیفتاده بود برشون، معارف نبود. بعد از بزرگتون که و خیلی مشکلات داشتن. حالا اینم نکته داره که آقای امام صادق علیه السلام رئیس مذهب جعفری، اصلا مذهبی شکل نگرفته بود. آقای امام سجاد علیه السلام 4 تا یار داشتن به شهادت تاریخ که 2 تاشون هم کشتن در ابتدا، بعدن شکل گرفت دیگه، یعنی شیعیان رو قلع و قمع کردن، نابود کردن دیگه. تازه همون شیعیان هم تقریبا شیعه نمیشه گفت، محب بودن، تک و توک، اصحاب سر مونده بودن اگر بودن. حالا تاریخ که اینجوری میگه، میگه 4 تا بودن، ابو خالد کابلی بود و این سعید ابن مسیب بود و یکی 2 نفر دیگه. بعد اول شکل گیری مدرسه شیعی، حضرت خیلی تأکید داشتن که شاگرداشون رو با قرآن آشنا کنن. اینا قبلا عرض کردیم، این که حضرت میگه ما حدثتکم بشیء فاسالوه من کتاب الله، مقصودشون از این حرف چیه؟ من هر چی براتون میگم از اخلاق، از احکام، از معارف بگین تا بگم آیش کجاست. سوال کنید، آدرسش رو از قرآن، سندش رو از قرآن از من طلب کنید. فسألوهو یا فسألونی انهو من کتاب الله. بعد علتش چیه؟ میخوام بگم من خیلی به قرآن مسلطم، اظهار فضل میخوان بکنن، مثل این کسایی که مثلا با قرآن صحبت میکنن میخوان بگم من اینجوری هم. این که نیست، میخوان بگن خودشونو اثبات کنن که من حرفام مستنده. این هم نیست، چون شاگردشونن دیگه. میخواد به شاگرد یاد بده که چجوری از قرآن برداشت کنی، که اگر یه هم خودت عمیق بشه فهمت، هم تو جریان مباحثاتتون با خصما، با اهل مکتب خلفا بتونین اثبات کنین که این پایه قرآنی داره. و کثیرن این کار رو میکردن دیگه. چون تو عقاید چقدر استشهادها داریم ما. طرف به امام رضا علیه السلام ایراد میگه که شما چرا مأمون یه خلیفه پست مثلا ظالمی را شما پذیرفتین که چیش بشین، خلیفش بشین، چی ولی عهدش بشین. حضرت چی میگن؟ حضرت به جای که توضیحات مفصل بدن میگن نه، مأمون از فرعون مصر بدتره و نه من به که میل و رغبت این کار رو کردم، در حالی که برادرم یوسف خودش اصلا پیشنهاد داد که منو وزیر خودت کن. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. مثلا تعجبم یه آیه تمام میکنه. چرا؟ چون قرآن زبان مشترکه بین تمام طوایف اسلامیه. اگر کسی اگر ما اون تسلط رو می داشتیم، عقائدمون رو، احکاممون رو، اخلاقمون رو مستند می کردیم به آیات قرآن، خیلی جریان پیشرفت شیعه فرق می کرد. اهل البیت هم همین از ما خواستن. خب ما البته انجام اونطور که مورد انتظار بوده دیگه ندادیم، گرچه زحمت های کسایی که زحمت کشیدن محفوظ و مأجوره انشاءالله. به هر صورت این که حضرت میفهمد که فسألوه یا فسألونی عنه من کتاب الله، که آدرس آیاتشو بپرسین از من. اگه مثلا فرض کنید که امیرالمومنین این سیره رو داشت، شما سوال میکنین چرا، بپرسین تا من بگم آیش رو. اگر چرا امام صادق علیه السلام اینجوری رفتار کردن، قیام نکردن در حالی که افراد زیادی بودن که میتونستن همراهشون باشن و باشون قیام کنن، اینا سوال کنین تا از در کنار سایر ادله از محکمترین دلیل، سلطان ادله، سلطان براهین که براهین قرآن باشه، براتون توضیحشو بدم. خب یعنی میخوان شاگردها را مجتهد قرآنی بکنن، قرآن فهم بکنه، از قرآن بتونه استنباط کنه. حداقل این که حقایق و معارفی که از اهل البیت آمده به قرآن مستند کنه و پایه قرآنیشو به دست بیاره. پس این که ما مثلا عرض کردم خدمتون که جریان امام رضا علیه السلام، بسیاری از سیره رو ما میتونیم با قرآن حل و فصل کنیم. پس این که عقاید و اخلاق و احکام در قرآن آمده ضرورت نداره کلیتش تو قرآن آمده باشه، نکات ریز و جزئیش تو قرآن آمده باشه. در قرآن آمده، امامم بیان میکنه، بعد ازش بپرسیم فسألوه من کتاب الله رو انجام بدیم، اون میگه اینجوریه این آیه، بعد میگیم عجب این آیه این رو اشاره داشت و ما متوجهش نشده بودیم، ولی اون اشاره برای ما قابل فهمه. پس یک دسته از علوم که علوم مربوط به هدایت باشه، سعادت باشه، که همون سه محور کلی اصلیش عقاید و اخلاق احکام کامل تو قرآن آمده، قرآن کتاب ناقص نیست از این حیث. یک دسته از علوم که علوم طبیعی باشه، تجربی طبیعی باشه، اینا البته خب کامل تو ظواهر قرآن نیامده، به همون معنای کمال قسمت اولی ها، نه که بخواد خطوط ریزش بیاد، به اشارات صحبت کرده. اما اون کسی که حکیمه و به اشارات صحبت کرده، خب چه غرضی داره؟ خب این که 10 تا آیه راجع به مثلا جنین شناسی که به ما علم جنین شناسی نمیده که، ترجمه فهمیدین؟ یکی از در اخبار علمی قرآن یکی از نکاتی که بعد مطرح کنیم اینه که اولا اون جاهایی که ما فکر میکنیم تک گزاره است، گاهی وقتا یک گزاره کلیدیه برای فهم یک جریانه، مثل القاء الاصول و علیکم التفریع، اصولی القا میشه که از توش فروعات فراوان به دست میاد. این یک، چون هدف قرآن طرح یک کتب علمی نبوده دیگه. اما چرا این اصول را گفته؟ یکی این بوده این واقعیت را درک کن، همین واقعیت جزئی را درک کن، مثلا و شمس تجریل مستقر لها، بدان و آگاه باش که چنین است، ذالک تقدیر العزیز العلیم، و القمر قدرناه و منازل، بدان که یک همچی خبری هست برای ماه و تقدیر شده در منزلهای این ماه سیر کنه، حتی آده کل ارجون القدیم، تا مثل ارجون قدیم، حالا شاخه خشک بعد برسیم بهش، این جزء آیات اجازی، برگرده به اونجا. توجه فهمیدین؟ اینو میگه بدان. چرا بدان؟ یک، گاهی وقتا این نکات کلیدیه، گاهی وقتا یک مطلبه، ولی گاهی وقتا یه مطلب تغییر دیدگاه ایجاد میکنه، یعنی یک مطلبش هزار مطلبه. اینو قبلا مثال زدم. ببینید، فرض کنید که یه کسی که چشمش خیلی ضعیفه، یه وقتی، یا مثلا کوره، یه وقتی لمس میکنه اشیا رو میفهمه چیه، با هر لمس یه چیز میفهمه، با هر کار یک، با هر عملی یک علم حاصل میکنه، یک معلوم به معلوماتش اضافه میشه. ولی یه وقتی میاد این عمل جراحی میکنه، یه عینک میذاره، حالا با یک کار چند چیز حاصل شد براش، چند تا معلوم حاصل شد، هزاران معلوم حاصل شد. بعضی گزاره های علمی اینجوری هن. مثلا یه دفعه شما تغییر پیدا بکنه، مثلا علم از این که زمین ثابت است و مرکز جهانه، تا بگیم همه جهان در حرکته، اصلا باب علم عوض میشه، که بعد بره ببینه کجا داره میره، به چه قصدی داره میره، حرکتش چجوریه، این حرکت محرکاش چیان. توجه فرمودین؟ بعضی از گزاره‌هایی که حکم گزاره‌های بنیادین رو داره، یعنی اصلا ریل گزاری علمی رو عوض میکنه. این یک. ثانیاً، البته اینایی که میگیم اینا حدسیات و خیالاتی که ما داریم دیگه، حالا امیدوارم که مصیب باشیم توش. ثانیاً اینکه همین واقعیت را درک کن، همین واقعیت برای هدایت شما موضوعیت داره. حالا ما نمیدونیم که چه جوری موضوعیت داره. یه فردی که یک چیزی رو درک میکنه، گاهی وقتا یه چیزی تو ذهن میره، ما یک برداشت اولیه ازش داریم، ولی او در جان ما یک آثار دیگه ایجاد میکند. اینو قبلا به مثال محسوسش مثال زدیم. مثلا ما یه پرتقال میخوریم، ما از این پرتقال چی احساس میکنیم، چه درک میکنیم؟ از یه گلابی، فقط یک مزه ای، چند لحظه ای، درسته؟ بیش از این که نداریم که. از اینجا هم که رفت پایین دیگه. اما این همین گلابی با سلولای کبد چه کار میکنه؟ با سلولای مغز چه کار میکنه؟ چه اثری رو سلولای کلیه؟ اینا هیچ کدوم با اینکه محسوسه ما نمیفهمیم، با اینکه خوردنی گلابی محسوسه. حالا اگر ما بدانیم که مثلا طبقات آسمان 7 است، خب این یک دانستن اولیه است، مثل همون طعم گلابی که ما فهمیدیم. اما این در جان و روح انسان چه آثاری داره؟ اینکه خدا از بین هزاران، گفتم چند میلیارد قاعده علمی میتونیم داشته باشیم تو علوم مختلف، از بین مثلا چند میلیارد قاعده و قانون، اگه خدا هزار تا آیه رو مثلا اشاره به یه نکته مثلا جنینی، یه نکته مثلا کیهانی، یه نکته مثلا فیزیولوژی، یه نکته مثلا فرض بفهمید که جانورشناسی، گیاهشناسی کرده، یعنی اون نکته یک نکته ویژه‌ایه که گلچین شده از بین چند مثلا 18 میلیون نکته علمی، به فرض مثلا 20 میلیون نکته علمی، 2000 تاشو گلچین کرده گذاشته تو قرآن، در حالی که اونای دیگر هیچ کدومشون کشف نشده بود دیگه، چرا اونای دیگر نگفته؟ پس معلوم شد خود این نکته، خود این گزاره یک اثری در در کتاب هدایت و تربیت گلچین شده گذاشته شده. پس در هدایت و تربیت اثری داره. این که ما بدونیم زمین 7 است، این که بدونیم آسمان 7 است، که هنوزم علم بهش نرسیده 7 زمین و 7 آسمان را، خصوصا با توضیحی که 7 زمین و 7 آسمان را دادن، که این زمین با کل نظام کیهانیش میشه زمینی برای آسمان دوم، نه اینکه 7 زمین مثل زمین باشه، مثلا زمین و اورانوس و نپتون و پلوتون بعد 7 بشه، این نه، این با تمام کیهان، با تمام آسمان میشه زمین دوم، همه اینا میشه زمین. بعد آیا این میخواد برای یوم تبدل الارض غیر الارض به ما نکته ای رو بگه؟ شاید. یا نکته دیگه ای رو میخواد بگه؟ شاید. به هر صورت نکات علمیش یه طرف، خود این گزاره های علمی برای جریان هدایت اثر ویژه داره. شما به همین خورشید نگاه میکنین، همین آیه دوباره حالا ببینین، و شمس تجریل مستقر لها، همه دارن یه جایی میرن. کجا میرن؟ اصلا یه شوری در آدم ایجاد میکنه با دقت اگه آدم ببینه. اینا هم آیات قرآن برای تدبر دیگه، دبر، زیر و رو کردن، دیدن پشت صحنه هاش، توجه فرمودین؟ و الا اگر که این تدبر نباشه، قرآن برای کسی کار نمیکنه که لا یزید الظالمین الا خسارا دیگه. ظلم علمی هم یعنی همین که تدبر نکنه، سرسری رد شه. مثل این که نماز بی توجه چی کار میکنه؟ دیدین یک عمر رویم بابا ما یک عمر داریم نماز میکنیم، بس یه چیزی حاصل نشد. میشه چیزی حاصل نشه؟ میشه یک کسی یه عمر دنبل بزنه بازوش همینجور بمونه یا ضعیفتر بشه؟ پس یا اون دنبل نبوده، یا این دنبل نزده، درسته؟ اینه دیگه، لیکن لک فی کل شیء نیه حتی فی الاکل و نوم، در همه امور باید نیت کنی، حتی در خواب و خور، درست؟ حالا در امور عبادی خاص، در امور به اصطلاح غیر توسلی، در اینها دیگه نیت چیه؟ واجبه. در توسلی یاد نیت واجب نیست، نه اینکه نیت نباید کرد که، وجوب نداره، قطعا استحباب داره. حالا این نیت چجوریه؟ وقتی که انسان نیت میکنه، ببینید مثلا من شما یک کار رو میخواین انجام بدین، هر کار انجام میدین یه غرضی دارین دیگه، یه نیتی دارین. اون چیه نیت؟ مثلا فرض کنید که اتحاد امروز بود با یکی از رفقا صحبت میکردیم، تو نیت وقتی که میگیم قربتن الالله چه نکاتیه، چه عملیاتیه؟ اول میگه خدا را در نظر بگیر، درسته؟ بعد میگه که این خدای با این رحمت و رأفت و مهربانی و خوبی و صفا دوست دارم به سمتش برم دیگه. عشق که غالب شد اون وقت نیت محقق میشه. نیت که این نیستش چند تا کلمه یا به ذهن بیاره آدم چه به زبان بیاره، این که اصلا نیت این نیستش که. به مثال بزنم، یه مادری، یه همین مثال زدم امروز برای سرور عزیزمون، گفتن یکی از آشناها میگفتش که مادر ما وقتی که ما میخواستیم بخوابیم اینقدر علاقه و محبت و رأفت و رحمت داشت که شبا قبل از اینکه ما به رخت خواب بریم میرفت تو رخت خواب ما با یه سشواری گرم میکرد که ما اذیت نشیم. خب این چی بوده نیتش؟ نیتش چیه؟ نیت محرک عمل دیگه، عمل بدون نیت اصلا محاله، درسته؟ اون محرکش چی بود که اسمشو بذاریم نیت؟ عشق و علاقش به بچهش که میخواد یه سر سوزن اذیت نشه، درسته؟ حالا نیت در اعمال عبادی چیه؟ باید عشق به خدا چنان به هیجان بیاد در درون آدم که محرک بشه بگه من دو رکعت نماز پاشم بخونم. توجه فهمیدین؟ بعد گفتن این نیت رو بکنیم تو هر کار، میخواد بخوره آدم بخوابه نیت کن، این نیت خدایی ها، نه نیت بخورم بکنم که غذا خوشمزه بخورم تا مثلا کیف کنم. توجه فهمیدین؟ نیت برای خدا، یعنی همه کارهاتو پیوند بزن در بد و هر کاری عشق خدا را چنان تزریق کن که او محرک تو بشه بر اون کار. این حقیقت نیت. بسم الله هم همینه دیگه، در هر کاری بسم الله بگین همینه دیگه. بسم الله یعنی چی؟ یعنی توجه به خدا، توجه به این که خود تو هم اسمی از اسماء الله هستی، بقیه هم همینطور، بعد اسماء کلی هم داره خداوند، به اون اسماء کلی هم خودت را پیوند بزن، ملحق کن. بعد توجه داشته باش که رحمت عام داره، همه این کاری که میکنی با رحمت عام خدا داری انجام میدی، خودت، وجودت، کمالاتت، توانت، نیتت، عزمت. بعد آدم میتونه مثلا توجه داشته باشه که الان مثلا فرض کنید که من این غذا رو دارم میخورم که این صاحب سفره به من میده، قوت بگیرم یکی بذارم تو گوشش. آدم سالم دیگه اینجوری نمیشه. بسم الله بگی یعنی این دیگه، یعنی توجه به این که غرق نعمته، جلوگیری میکنه که از منعمش بخواد جسارت کنه به اون منعم. بعدم رحیمه که این رحمت پایدار میشه اگر کار خیر کنم، اگر کار شر کنم رحمت پایدار ازم قطع میشه. اینا همش با توجه صرف الفاظ، که گرچه سودمنده، الفاظ سودمنده، نمیخوام بگم از صرف الفاظ سودمند نیست، اما اثر بالغش رو کجا میذاره؟ وقتی که الفاظ با توجه زبان وجود انسان بشه، نه به زبان قالش یک کلماتی رو تکرار کنه. زبون به شرخه چی کار مگه میخواد بکنه؟ حالا اگه نماز اینجوری آدم بخونه چی میشه؟ یه نماز اینطوری به ما که وعده دادن یه دو رکعتش انسان رو بهشتی میکنه، در روایت داریم دیگه، تا دو رکعت خونده آدم اینجوری با اون نیت، با اون بسم الله، با اون حمد، با اون حضور قلب، با اون مراقبت. پس غرض این که یکی این که خود همین واقعیت را خودها بگیرش، ثانیاً این که این در کتاب هدایت که مطرح شده برای شما آثار دارد، این دو. ثالثاً برای هدایت شما آثار داره، ثالثاً همین مطلبی که گفتم یک باب علمی را برای شما باز میکنه. رابعاً این واقعیت برای زندگی ظاهری شما هم آثار داره، مفیده، لازمه. و از همه اینا مهمتر، اون هدف اصلیش اینه که از همونجا نقب میزنه به اون علوم اصلی، اون علوم هدایتی، نقب میزنه یک دفعه به توحید. شما که یک آیه رو نمیبینین که مثلا 5-6 تا مثلا مطلب علمی رو پشت سر هم گفته باشه. اصلا این مطالب علمیش حالت استطرادی داره، مثالی داره. مثلا تو همین سوره یاسین رو که چند تا از اینا رو پشت سر هم داره، مثلا اینجوری بفهمن، فهمت که افراد منکر معادن، ما براشون آیاتی میاریم دیگه. بعد از اینکه اون اصحاب قریه رو و شهر انطاکیه رو ذکر میفهمد، میفهمد که ان کانت الا صیحتن واحدتن فاذا هم خامدون. بعد میگه این معاد، یه صیحه میاد همه خاموش سرد و بیروح میشن. یا حسرتن علی العباد، ای واش خدا افسوس، حسرت میخوره بر این بندگان، چی میتونستن به کجا برسن، خودشون چی کار کردن، هیچ رسولی. آخه اینا چه جور نفوسیه، هیچ رسولی نیامد الا اینکه مسخره کردن. ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی استهزان. بعد میگه ندیدن معاد هست، علم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون. عذاب آمد دیگه، جمع کرد اقوام رو برد. انهم الیهم لا یرجعون. بعد اینا رفتن، به سوی اینا بر نمیگردن. کجا بر میگردن؟ میگه جمع میشن همگی پیش ما. و این کل لما جمیع لدینا محضرون، همه نزد ما حاضرن. این نقب داره میزنه به یک حقیقت بحث معاد. حالا یه دفعه و آیت اللهم الارض المیته احییناها و اخرجنا منها حبن فمن هو یاکل. میگه من دارم اینجا درس معاد میزنم، مثال از زندگی روزمره خودتون. ببین این شمس جاریه داره میره جایی، شما هم جاری هست. چون این مقدر عزیز علیم فقط مقدر شمس نیست، مقدر شماست. شمس هم هست، کل نظام است. ذالک تقدیر العزیز العلیم. حالا آیت شیرین باز بشه قشنگ میشه. قرار از این که از همونجا نقب میزنه به یک مطلب توحیدی، یه دفعه میگه ان الله علی کل شیء قدیر، قد جعل الله لكل شیء قدرا. به علم قدرت توجه میده، به حیات توجه میده، به حیات حق، به اسماء و صفات خدا، به اراده نافذ خدا، به جریان اسماء و صفات خدا، به جریان ولایت در عالم. میگه ابراهیم رو دیدی که چه کار کرد؟ بعد یه دفعه دو تا آیه طبیعی میاره. اینه دیدی ان ذالک لمحی الموتا، این که فلان حب اینجوری شد، این جریان ادامه دارد. احیای موتا هم همین، به همین کیفیت. یعنی قدرت خدا را از این راه بشناس، توحید را از این راه درک کن، معاد را از این راه درک کن، عبودیت را از این راه. ببین همین آیه علم تجربیه. ما به سماوات و عرض گفتیم ائتیا توعن او کرهن. ما گفتیم به سماوات و عرض گفتیم، این گفتن تو چه موطنی بوده؟ سماوات و عرض منظور این نظام کیهانیه یا منظور نظام مجردات و مادیاته؟ سماوات بشه مجردات، این عالم عرض بشه کنایه از موجودات مادی. بعد ائتیا توعا او کرها، اینا چی گفتن؟ قالتا اتینا طائعین، نگفتن قالتا اتینا طائعین، قالتا دیگه دوتا هن، اتینا ما دوتا آمدیم، باید بگه طائعین، یه طائعین. حالا این چه اشاره‌ای رو داره میخواد بگه؟ میخواد به یک به یک حقیقتی اشاره کنه، بعد یه پیوستگی هم در دلش بگه، شاید پیوستگی نظام کونی و تمام موجودات به هم احتمال داره. شما ببینید تو این علوم غریبه چه کار میکنه. اینجا مثلا فرد یک عروسکی میسازه، یه عروسک، بعد یه سوزن به این عروسک میزنه، یه فردی اون برای کره زمین مریض میشه. این میشه کیفیتیه؟ اگه هیچ ارتباطی نباشه این چجوری انجام میده؟ بعد پس در دل همین آیات نقب میزنه به حقایق فراتر، حقایق ملکوتی، موارد اصلی، معرفت توحیدیشو میخواد تقویت کنه با این. یعنی همیشه ها، همیشه الا و لا بود، همیشه جهت هدایت معنوی درش اشباع شده در این آیات. بحث خالص علوم تجربی نیست. همونجا هم که داره یک نکته علوم تجربی میگه، خالص تجربی نیست. و اینم نکته داره، یعنی این نکته خاص با این قسمت از معارف چفت و بست داره، همونطور که عوالم یه پیوستگی داره. ببینید هرچی در این عالم مادون هست، این عکس عالم بالاست. چجوری مثال بزنم؟ ولی یه مثال سادش، مثلا این که الان شما دستتون تکون میدین، حرف میزنین، واکنش نشون میدین، این چیه؟ این در حقیقت جلوه‌ای، عکسی، یک انعکاسی است از اراده شما دیگه. اراده شما به این شکل در آمد، اراده ای که میتونه به هزار شکل دیگه در بیاد، یه جا به صورت اخم، یک جا به صورت لبخند، یک اراده واحد دیگه به هزار شکل گوناگون داره در میاد. عوالم مادون هر چی توش هست یک ترش رقیقه است از حقیقتی از عوالم مافوق، درست شد؟ بنابراین هر پدیده تو این عالم، مثلا ضریب سختی این چوب، آهن، چه میدونم فرض بفرمایید که آب، حیات بخشی مثلا باران، رشد گیاهان، همه اینها چی داره؟ یک حقیقتی داره در عالم برزخ، حقیقت قویتری داره در عالم قیامت، و حقیقت قویتری داره در عالم اسماء و صفات خدا، که اینا رو گاهی وقتا در روایات با لسانی که عرف اصطلاحاً بتونه اونا رو یک دورنمایشو بفهمه بیان کرده. مثلا فهمیدن که در عرش خروسی هست که با خوندن اون خروس همه خروسای عالم میخونن. چی میگیرین از این معنا؟ از این روایت؟ مگه عرش جای خروس و... یا در گاوی هست که همه گاوا با اون مثلا تنظیم میشن؟ چه اصلا بر ما خنده میاره این حقایق، چون اصلا اینقدر فراتر از عقل ماست که نمیتونیم بفهمیم. بعد باید شوخی کنیم با این روایات. این تطابق این عوالم با هم، وقتی که ما میبینیم قرآن عکس این عوالمه، قرآن باز شده این عوالمه، همه عوالم با هم، یعنی همه عوالم را شما یک فیلم برداری کامل بکنین، بعد اون رو بخواین به الفاظ عبارت در بیارین، میشه این کتاب. این کتاب خواننده همه حقایق هستیه، قرآن دیگه، همه حقایق را خوانده. قرآن یعنی خواننده، کتاب بسیار خوان، میخواند حقایقی که تو کتاب تکوین هست. اینا رو تو نگشت دیگه به قرآن اشاره کردیم. و ترجمه قرآن به خواندنی یا خوانده شده ترجمه به اعتقاد ما ترجمه صحیحی نیست، به همون ادله‌ای که اونجا آوردیم. اگر این همه حقایق عالم رو آورده و عالم هم منطبق بر همان، اگر داره یک نکته‌ای از معاد که یک صحنه نیستش که، ولل آخرتو اکبر و درجاتن و اکبر و تفضیلن، از اون میلیاردها صحنه قیامت، مثلا شما ببینید همین اول سوره حمد میگه که مالک یوم، این یوم الدین به کل روز قیامت اشاره داره یا به یک موطنی از موطنهای قیامت؟ مثلا یوم الحسره همه قیامت یا موطنیه، یوم الحساب همشه یا یک موطنیه؟ این همه باید بحث بشه دیگه. اگر صحنه های متعدد داره، اگر موطن های متعدد داره، کدوم یکی از این اسامی روز قیامت اشاره به یک موطن داره از مواطن، کدوم یکی اشاره به کل صحنه قیامت داره؟ به اعتقاد من یوم الدین اولین صحنه قیامت، نه کل قیامت. یعنی حداقل اولین، بیشتر ظهور و بروزش تو همون صحنه ابتدایی که بلند میشن از خاک و در محضر خدا قرار میگن که سیطره عظیمی از هیبت و ربوبیت خدا قاهر شده که انبیا به لرزه افتادن، انبیا جرأت تکان خوردن ندارن. و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، فقط پچ پچ صداش میاد، اونم باید وایسی تا پچ پچار بشنوی، همه صداها شکسته، همه از هیبت دارن پس میافتن. که بعد انبیا دست به دامن رسول اکرم میشن که شفاعت رسول اکرم باعث میشه هیبت اون صحنه برداشته بشه. و همه قیامت اینطور نیست به این کیفیت. بالاخره وقتی که شفاعت حاصل شد، یک صحنه دیگه از قیامت اتفاق میفته که قبل از شفاعت اون صحنه نبود. حالا کار نداریم، اسامی دیگه به همه صحنه ها اشاره داره، به بعضی از صحنه ها، خود امین یوم الدین یه احتمال دیگه، حالا ادلهشم که عرض نکردم. خب اگر مواطن مختلف، حوادث مختلف، جریانات مختلف در معاد هست و الان داره مثلا اینجا بحث مثلا یکی از جریانات معاد رو میگه و برای اون یک شاهدی از مثلا علوم تجربی آورده، یعنی این همون رقیقه‌ایه که از اون حقیقت داره اشاره میکنه. یعنی مثال‌های قرآن مثال کلی کیلویی نیست بگه بله مثلا زنده میشین همونطور که مثلا این مثلا گیاه رو ببینین زنده شد، نه، دقیقاً اون موطن متناسب با همون حقیقتی رو که داره بیان میکنه رو داره مثال تجربیشو میزنه. نمیدونم تونستم اینو توضیح بدم و جا بیفته. بنابراین همیشه جهت هدایتی داره، اونم هدایت دقیق، هدایت شده، نه به صورت کلی. ببین مثال بزنم، یه نفر میخواد مثلا فرض بفرمایید که بحث پاداش جزای مثلا غیبت رو بگه، جزای غیبت نمیتونه بگه مثلا اینکه میندازن تو تنور، چون واقعا مثل تو تنور انداختن نیستش که. اگر مثلا فرض کنید که اون جزای غیب همش سوختنه، ولی سوختنهای متعدد، یه وقت مثلا میگه مثل فلفل بریزن تو دهنت مثلا، اگه این باشه باید همینو بگه، باید اون سوختن متناسب با خودش را بگه، نمیتونه یه کلیه مثلا بگه میسوزی آتیش میگیری آتیشت میدن. چون گرچه جهنم نار، النار وعدها الله مثلا الذین کفروا، اما هر ناری متفاوته با نار دیگه، نار چشچرانی با نار مثلا فرض کنید غیبت کردن دو تا ناره، یک نار نیست، یه چیز کلی نیست. بگن خب کسایی که گناه کردن اون آتش مثلا کوره رو درست کردن بندازیمشون تو، نه اینطور نیست، جهنم هر کسی اختصاص به خودش داره، گرچه جهنم بیرونی داریم، اما هر عمل اثر متناسب با خود اون عملو داره. تازه دو نفر که چشچرانی کردن مازالله یه نفرشون متأهل بود، یه نفرشون تحت فشار و مجرد بود، یکسان نیست، یک عمل واحده، ولی دو تا عمل اینجا، چون عمل با تمام رنگ دهنده هاش معنا پیدا میکنه، با چه نیتی، با چه حالتی، با چه میدونم کیفیتی، با چه فشاری، با چه سابقه علمی، با چه لاحقه عملی، همه اینا هست. یک عمل که یک عمل نیست. شاید الان مثلا چشچنانی بنده و شما به اندازه زنای یه فرد مثلا جوان کم اطلاع کوچه و بازار آثار سوء داشته باشه برای نفسمون، بعدم آتش متناسبش رو داشته باشه. یک عمل که یک عمل نیستش، که عمل واحد نیستش که. توجه فرمودین تو این دنیا هستیم که ما احاطه چون نداریم برای یک عمل یک جزا. مثلا میگیم فلان عمل قطع ید، سرقت قطع ید، از دم هر کی این شرایط رو احراز کنیم یک قطع ید میکنیم. خدا که اینجوری جزا نمیده. این به خاطر جهل ما به هزاران هزار عامله و علم ما فقط به یک دونه عامل که این سرقت کرد در با احراز شرایطش. یعنی اگه خداوند بخواد عمل بکنه هزاران عمل متفاوت، جزای متفاوت میشه. تعجبم. برحال اینا یک جهتشم اینه که خب ما رو به علم و قدرت خدا البته رهنمون میکنه دیگه، و جنبه ای از جهات اعجاز قرآن رو برای ما باز میکنه. اینم یک جهتشه دیگه، یعنی طرح تک گزاره های علمی یک جهت خیلی مفید و ارزندش هم همینه که آیت دیگه ایمان ما رو به خدایی بودن قرآن افزایش میده. هر چقدر این قرآن برای آخر الزمان دیگه، ببین هر چی به آخر الزمان به آخرا نزدیکتر میشیم شکوفاتر میشه قرآن، کتابای دیگه کهنه‌تر میشه، این شکوفاتر میشه. یعنی تو این 10 سال اخیر عرض کردم، تو این 20 سال اخیر به اندازه کل اون 1400 سال اعجاز علمی بیشتر اثبات شده. همه اونا یک طرف، این 30 سال اخیر یک طرف، و هرچی بیشتر بره بیشتر هم میشه. کسی هم که ایمان نداره خب به قرآن اینا رو که ارائه بده آدم درست هم ارائه بده خب مؤمن میشه دیگه. اینا دریچه هاست دیگه، دریچه های یکی از ابعادش و اغرازش این که یک بابی از هدایت به خود قرآن را باز میکنه، در این این که هم قرآن خداییه هم خدا علم نامتناهیه. هر دوتا این مطالب رو داره، چون هر نوع عقیدهی در هر رشتهی در قرآن مطرح شده دریچه کشف خدایی بودنش از همون زاویه بازه برای کسی که تحقیق کنه. خب اون هم زوایای متعدد داره دیگه، ابعاد بسیار مفصلی داره این زوایا. این هم یکی از اغرازش. بنابراین اگر داره بحث معاد رو میکنه، رقیقه همون معاد در این عالم رو نشون میده. اون رقیقه بعد برکت دیگرش چی میشه؟ کشف یک آیت علمی قرآنی. توجه فهمیدین؟ یعنی داره پیوستگی عوالم را برای ما توضیح میده. میگه اون همینطور که مثلا میگن این غیبت در اون عالم به صورت این تجلی میکنه، تجسم اعمال چیه؟ پیوست این عمل در عوالم فوقانی. همینطور حقایقی که در این عالم هم هست داره اون عالم رو توضیح میده و عوالم وجود را و یا هر بحث دیگه ای را، یه حکمی را. این امور پیوستش تو این عالم چه شکلی هن؟ همونجا مثال پای خودش میزنه. میدونم که این یه مقدار نیاز به تأمل داره، باید روش بازه کم تأملی بشه تا روشن بشه چرا تک گزاره گفته، چون داره اون بحث متناسب با خود اون عالم ملکوت خاص را میگه. مثل این که داره بحث از شیاطین میکنه یه دفعه بحث از میکروب بکنه. توجه فرمودین؟ خب این میکروب چیه؟ وجود رقیقه اون شیطان تو اون عالمه. توجه فرمودین؟ یعنی شیطان چه نوع موجودیه در عالم ملکوت. این اگه بخواد به صورت یک موجود مادی در بیاد، بخواد به شکل انسانی در بیاد، کی میشه؟ میگه این شخصیت میشه. بخواد به شکل یک موجود غیر انسانی مادی در بیاد، چی میشه؟ میگه اینجور چیزا میشه. توجه فهمیدین؟ که اینا همطیفن، مثلا یک طول موج داره وجودشون. مثلا بین نکته آخر این که بحثم تمام کنیم، عرض کردیم این آیات، یک چه آیاتش چه روایاتش، یک جنبهش جنبه علوم تجربیه، در دلش امور دیگه هم داره. این راجع به بعضی از نکات اعجازی همون مثالای اولی که گفتم، که وقتی که فرد میگه این گوشت خوک و نخورین چون فلان چیز را دارد، خدا نگفته که برای علم تغذیه تحریم نکرده خوک را، که صرفا الان چینیه داره میخوره، سرم 100 سالم عمر میکنه. تعجب فهمیدین؟ اگر به صرف مسائل تجربی بود و برای صرفاً گذران زندگی ظاهری بود، خب خیلی از اینا بهش خدشه، به این حرفا خدشه وارد میشه. خب باشه، همونطور که گاو همینطور خوک تحریم شده که چون کرم داره، کرم تنیا بهش در گوشتش رشد میکنه، خب تو گوشت گاو هم همین تنیا رشد میکنه. دو نوع تنیا داریم، سولیوم ساجیتا، یکیش تو گوشت خوک، یکیش تو گوشت گاو. خب بچه گاو حرام نشده؟ ثانیاً تو مزارع پرورش خوک تربیت میکنن، دامپزشک هم بالای سرشون هست، اینا هم آزمایش میکنن بدون کرم. سالسن حرارت بده بالای 80 درجه به مدت 20 دقیقه از بین میره. اگه این تو بود که حکم برداشته شد با اینا. تعجب فهمید؟ این نوع دفاع از احکام انهدام احکامه، دفاع نیست اینا. یا مثلا شراب برای کبد بده، خوشا یه ته استکان بنده 10 سیسی، اگه بعد اثبات کردن که این به کبد آسیب نمیزنه، بعد حکم حرمتش برداشته میشه؟ کمان که بعدی نداره که ده سیسیش آسیب نزنه. توجه فهمیدین؟ احکام که صرفاً برای این بدن و کبد و کلیه و اینا نیست، برای اینها هم هست، سومو تسهو هست، اما خدا روزه رو برای تنظیم سیستم گوارش تأمین نکرده. اگر وضو و غسل صرفا برای تمیزی بود، خب میگفت بین تو همون سرتون رو با شامپو بشورین دیگه، یا دستاتون رو صابون بزنین. توجه فهمیدین؟ انصافا دست و صورتتون رو با شامپو و صابون بشورین تمیزتر میشه، یا با آب اینجوری بکشین، غسل مس بکشین. مس کجا تمیز میکنه آخه؟ حالا مس تمیز میکنه، توی خاک دست رو زدن و به سر صورت کشیدن کجا تمیز میکنه؟ بعد از تیمم اتفاقا خداوند میفهمد ما یرید علیکم فی الدین من حرج ولکن یرید لیطهرکم. پس این طهارت صرف طهارت ظاهری نیست، طهارت ظاهری که با خاک زدن به سر صورت حاصل نمیشه. پشت سر وضو نفرموده، پشت سر تیمم فرمود. وقت کسی که نمیتونه وضو بگه فتیمم مسعیدن تیمم فهم سو به وجوهکم وعیدیکم ما یریدو علیکم فی الدین من حرج بلکن یریدو لیطهرکم. اینو باید حواسمون باشه. البته از اون طرفم این چیز نشه، یه باز افراطی نشه. همون خدایی که خدا، بعضیا میگن پس اینا همه مال کجاست؟ مال روح و آخرت و اون وره. نه، همون خدایی که خدای روح هست، همون خدا خدای جسمم هست. بنابراین احکامی که گفته آثار جسمی هم دارد، یعنی صوم و تسحو سر جای خودش هست. مثلا با آب سرد اگر استحباب داره روزه بگیرین، خب دانشمندان ثابت کردن این پایانه های عصبی وقتی که با آب سرد مسح میشه و شستشو میشه یک آرامشی میده، ولی صرفا برای اون آرامش و برای اون قضیه هم جود المزق خوب لغمل بجو خب یک دستور طبیه، اما فقط طبی نیست. فرمودن که این لغمه رو خوب جویدن اون ملکه صبر رو در انسان تقویت میکنه که تون تون نخوره قورت بده، اینقدر بجوه تا این لغمه آب بشه. اما همونی که میخواد به سعادت اخروی برسونه، نمیخواد به قیمت اینکه دنیای شما پایمال بشه و هزار تا بیماری بگیرین بعد بگه خب حالا پاداشش این که برین بهشت، نه، میگه سعادت دارین رو میخوام برای شما. توجه فرمودین؟ احکام و شریعت برای اصلش برای سعادت و برای اون رسیدن نفس به کمال خودشه و تکمیل نفسه، اما این بدنم مرتبه نازل همون نفسه، یعنی اینطور نیستش که چیزی بگه که نفس رشد کنه ولی جسم چی بشه؟ آسیب بخوره. یعنی برای جسمم قطعا مفید هست، نوع فایدهشو البته ما نمیدونیم. به همین دلیله که اونجاهایی که به جسم آسیب میخوره به دلایل عارضی، مثلا من مریضی معده دارم یا بیماری عمل جراحی کردم چه و چه، حالا روزه مثلا آسیب میزنه، اصلا میگم فقیه میگه این حکم الان به دستور چه کسی؟ به دستور همون حقی که گفته روزه بگیر، روزه گرفتن براش میشه حرام. یعنی لحاظ کرده که این برای سالم ها که واجب میکنن برای جسمشون مفیده، برای کسانی که مفید نیست مخیر میشن برای جسمشون، برای کسایی که برای جسمشون ضرر پیدا میکنه به امر عارضی ثانوی میشه حرام. پس این بین این دوتا طریق وسطا و جاده بین افراط و تفریط اینه که آنچه از امور علمی گفته شده، چه امور علمی خیلی شفاف و صاف، فقط علم خالص تجربی نیست، گره خورده به اون حقایق معارف، و از اون طرف اگر میگیم این علم خالص تجربی نیست، به این معنی نیستش که آیات، احکام، حکم، معارف برای اون ساحت مادی بشری اثری ندارن، صرفا اخروی هن. این هم غلطه. این روایت رو ما تا مقالش رو ندیده بودیم اصلا تصوری از این که این میتونه یک جریان طبیعی هم باشه نداشتیم. روایت متعددی که فهموندن که بین الطلوعین نخوابین، بین الطلوعین روزی پخش میشه. خب این یک روایت معنوی دیگه، رزق از امور طهارت و پاکی و معنویت و اینا. خیلی بخوایم مثلا توسعش بدیم با نظره اولا میشه مثلا راجب مثلا مسئله اقتصادی و روزی و اینا دیگه. بعد توی مقالاتی که اخیر چند سال اخیر همون اواخر که ما پزشکی بودیم، شاید هم بعد از این که فارغ التحصیل شدیم، یه سری مقالاتی راجب اثر زمان در فیزیولوژی بدن، یه باب جدیدن روش داره کار میشه، اثر زمان در مثلا هورمون ها مثلا. این مقاله مال همون فضاست که میگفتش که در زمان 2 ساعت قبل از طلوع آفتاب که همین بین طول این میشه، مثلا پیک ترشح هورمون های گلوکوکورتیکوئید هاست، که بعد اثر این هورمون ها اینه که اگر فرد در خواب باشه احتمال سکتش زیاد میشه. هورمون های گلوکوکورتیکوئید اصطلاحا میگن هورمون های استرس، آدرنالین، نورادرنالین. تجربه فهمیدین؟ میگه اون وقت نخوابین شما. پیامبر برای این که مثلا فرض بفهمید صرفا برای هورمون استروید ها، گلوکوکورتیکوید ها نگفته این روایت را. اما همون این جمله مهمیه، همون خدایی که خدای روح و ملکوته، همون خدا خدای جسم و عالم ماده است و این دو عالم به هم پیوسته هم هستند. بنابراین آنچه در اون احکام هست برای نفس، برای وصول به اون معارج، همون احکام، همون شرایع برای بدن و عالم ماده اثر مثبتی دارند. حالا با این دید که عرض کردم، حالا شما اگه بخواد کسی محقق علوم تجربی تمام گزاره های دین رو بذاره برای الهامگیری تحقیقات شما، این چه باب واسعی میشه. مثلا راجب این رنگ زرد، فاق اون لونها تسر رو ناظرین، میشه آیا تو درمان مثلا فرض بفهمید که افسردگی ها ازش کمک گرفت، به چه کیفیت، چه کم بابی داره باز میکنه دیگه. حالا این که روشن بود، حالا اون روایتی که بین الطلوعین گفتم دورتر بود. مثلا بین الطلوعین که گفت فرمود نخوابین روزی پخش میکنن، آدم اون محقق علوم پزشکی بره ببینه این در بدن چه اتفاقاتی میفته، محقق جانورشناسی یا گیاهشناسی، مهندس ژنتیک گیاهان، ببینه آیا این زمان تو اون گیاه چه اثری داره. یه جلقه میزنه دیگه، بابیه برای تحقیقات. اگر این تو بود هزاران هزار ایده میتونه از آیات روایت برای آدم در سلسله علوم پیدا بشه. اونتا اینا هنوز بابش هم باز نشده. خدا انشاءالله به همه شرح صدر بده. الحمدلله رب العالمین.